ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این چهارشنبه 27 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. اما به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که شب گذشته حزب الله لبنان دست کم 80 راکت به مناطق شمالی این کشور پرتاب کرده، اما شماری از آنها سرنگون شدند و تلفاتی هم گزارش نشده. به گفته ارتش اسرائیل دست کم 40 فروند از این راکت‌ها به سمت شهر مرزی کریات شمونا شلیک شد. حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این حمله راکتی را در واکنش به حمله چند ساعت پیشتر اسرائیل که 5 کشته بر جای گذاشت انجام داده است. درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان که از آغاز جنگ غزه تقریبا همه روزه تداوم داشته در روزهای اخیر تشدید شده. در همین حال دست کم 2 پهپاد مسلح شامگاه گذشته به سوی پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی و بین‌المللی است پرتاب شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی عراق گزارش داد که یکی از پهپادها توسط پدافند هوایی و در نزدیکی این پایگاه سرنگون شد. یک مقام آمریکایی هم به این خبرگزاری گفت به نظر می‌رسد یک پرتابه این پایگاه را هدف قرار داد، اما تلفاتی در بر نداشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله پهپادی را بر عهده نگرفته است. گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق از نیمه بهمن پارسال حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را متوقف کرده بودند. اما نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارش داد شواهد متعددی که به دست مقام‌های اطلاعاتی این کشور رسیده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی فعالانه بر روی طرح‌های ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده کار می‌کند. نشریه به نقل از 2 مقام ارشد آمریکایی نوشت ممکن است طی هفته‌های پیش رو تلاش‌های بیشتری علیه جان دونالد ترامپ انجام شود. روز گذشته رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند مقام‌های این کشور در هفته‌های اخیر اطلاعاتی به دست آوردند که نشانگر نقشه جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ است. در این حال بر اساس این گزارش‌هایش نشانه‌ای وجود ندارد که ایران با اقدام اخیر تامس ماتیو کروکس در سوء قصد جان آقای ترامپ ارتباطی داشته باشد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را بی اساس، مغرضانه و دارای انگیزه‌های سیاسی خواندند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه از رایزنی امانوئل مکرون با رهبران مصر، قطر و بحرین با هدف پایان دادن به جنگ غزه خبر داد. فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعیت بزرگی از مسلمانان و یهودیان دارد و تعدادی از گروگان‌های یهودی گروه افراطی حماس هم تابعیت فرانسوی دارند. بر اساس بیانیه کاخ الیزه، آقای مکرون ضمن محکوم کردن حمله‌های هوایی اخیر اسرائیل به مدارس تحت مدیریت سازمان ملل متحد و حمله به شهروندان غیر نظامی در اردوگاه پناهندگان المغازی بر ضرورت آزادی فوری گروگان‌های گروه افراطی حماس تأکید کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. و مرکز اطلاع رسانی دریانوردی دریای سرخ و خلیج عدن میگوید مسئولان نفتکش کایس لاین که روز دوشنبه هدف حمله یک شهرباد حوثی‌ها قرار گرفته بود در حال بررسی میزان آسیب و نشت احتمالی نفت از آن هستند. هومن
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. بازتاب انتشار گزارشی مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد کنونی جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا، مطرح شدن نام علی لاریجانی به عنوان گزینه دبیری شورای عالی امنیت ملی، آیا لاریجانی به شورا برمی‌گردد؟ و حفظ سلامت مغز در سنین بالا با رژیم غذایی سالم در دوران کودکی. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. اسناد جدید به دست آمده از سوی مقام‌های آمریکایی از طرح جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ با هدف انتقام‌گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی حکایت دارد. این در حالی است که رئیس جمهور پیشین آمریکا چند روز قبل از یک سوءقصد نافرجام جان سالم به در برد. مجموعه این اتفاقات باعث شده که سرویس مخفی ایالات متحده نیروهای خود را برای حفاظت از این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزایش دهد. سعید جعفری گزارش می دهد.
تنها سه روز پس از سوءقصد نافرجام علیه دونالد ترامپ، رسانه های آمریکایی گزارش دادند که مقام های این کشور در هفته های اخیر به اطلاعاتی دست یافتند که حاکی از نقشه جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بوده است. بنابراین گزارش البته هیچ نشانه ای وجود ندارد که نشان دهد تیراندازی روز شنبه متیو کروکس به ترامپ با این توطئه ایران ارتباط داشته، اما اطلاعات محرمانه منتشر شده از طرح ایران برای قتل رئیس جمهور پیشین آمریکا حکایت دارد. مسئله‌ای که موجب شده سرویس مخفی ایالات متحده وضعیت امنیتی کاندیدای جمهوری خواهان را تقویت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی زود به این گزارش واکنش نشان دادند و نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای آن را اتهاماتی بی‌اساس خواند و مدعی شد که از نگاه جمهوری اسلامی ترامپ یک مجرم جنایتکار است که باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود. ساعتی بعد علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران که در آخرین روزهای حضورش در این منصب به نیویورک سفر کرده، در گفتگو با فرید زکریا در شبکه CNN اینگونه در رابطه با این گزارش واکنش نشان داد.
همونطور که میدونید
جمهوری اسلامی بلافاصله پس از ترور سردار سلیمانی هم در دادگاه‌های داخلی و هم از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری قضایی علیه عاملان این جنایت استفاده کرده است. ایران از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی استفاده خواهد کرد که عدالت در این پرونده رعایت شود و ما صرفاً از چارچوب‌های قضایی و حقوقی قانونی داخلی و بین‌المللی اجرای عدالت در این پرونده را پیگیری می‌کنیم.
اظهارات باقری کنی در حالی مطرح می شود که مقام های جمهوری اسلامی پیشتر بارها از قطعی بودن آنچه انتقام سخت خون قاسم سلیمانی می خوانند یاد کرده اند. مثل اینجا که علی خامنه ای در حضور اعضای خانواده سلیمانی چنین می گوید:
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سختتر عبارت است از غلبه نرمتزاری بر هیمنه پوچ استکبار. البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
ستاد انتخاباتی آقای ترامپ حاضر نشد درباره اطلاع یافتن از تهدید ایران اظهار نظر کند و تأکید کرده که جزئیات در این رابطه باید از سوی سرویس مخفی آمریکا توضیح داده شود. CNN میگوید سرویس مخفی آمریکا پیشتر چندین بار به ستاد انتخاباتی ترامپ درباره برگزاری تجمع‌های انتخاباتی در فضای باز هشدار داده بود. ماجرای حفاظت از دونالد ترامپ، مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا و دیگر مقام‌هایی که در فرایند کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتند، مدت هاست که در مراودات غیررسمی ایران و آمریکا مطرح بوده. در جریان مذاکرات برای احیای برجام گزارش‌های غیر رسمی حتی از این موضوع حکایت داشت که دولت بایدن از تهران خواسته بود که طرح انتقام‌گیری خود را کنار بگذارد. این نگرانی باعث شده تا در طول سالهای اخیر سالانه میلیون‌ها دلار صرف هزینه حفاظت از مقام‌های ارشد دولت ترامپ بشود و همچنان سایه اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی وابسته به آن علیه رئیس جمهور سابق آمریکا که ممکن است چند ماه دیگر دوباره به کاخ سفید برگردد سنگینی می‌کند.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما برای گفتگو در این باره همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. عذر میخوام، ببخشید، گزارش اون بخش رو در قسمت دیگری از این مجله خواهیم شنید. اما در همین باره، یعنی درباره گزارشی که درباره نقش جمهوری اسلامی یا نقشه جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ منتشر شده، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، و نخست از او درباره تأثیر اولیه انتشار چنین گزارشی پرسیدم. دامون گلریز:
منبع گزارش CNN دو شخصیت بالا رتبه دولتی هستند که احتمالاً از سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی که این گزارش رو دادن. خیلی مهمه که این در CNN آمده که یک نشریه هست که نزدیک به دموکرات هاست، اون هم با اتفاقات اخیر و چشم‌انداز انتخابات ریاست جمهوری در امریکا. و من دیدم که این گزارش به شکل دیگری با منابع دیگری هم در نشریه پولیتیکو منتشر شد که اون هم باز نزدیک به دموکرات ها. در نهایت میشه بگیم که این گزارش تأثیرش اینه که افکار عمومی در امریکا بسیار حساس میشه به این اتفاق برای دونالد ترامپ، و خود تیم ترامپ رو هم بسیار حساس میکنه به این معنا که چه کاری باید انجام بدن که ریشه مشکلات رو که جمهوری اسلامی باشه از نگاه اونها بخشکانند که این مقامات مورد تهدید قرار نگیرن. این نخستین بار هم نیست و این گزارش CNN در این مقطع حساس امروز خب بسیار تاثیرگذاره برای تایید اون گزارش‌های پیشین.
خب در مقابل، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با همون شبکه CNN گفته که ما به دنبال حذف فیزیکی آقای ترامپ نیستیم. او گفته که جمهوری اسلامی از روش‌های حقوقی به دنبال این هست که دونالد ترامپ رو به دلیل صدور دستور از بین بردن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، به محاکمه بکشونه. حالا با توجه به اینکه این گزارش در نشریات به این شکل بازتاب پیدا کرده، این چه تبعاتی احتمالاً در آینده برای ایران خواهد داشت؟
در سال 96 یک قانونی تصویب شد در ایران در مجلس که در این قانون طبق بند 4 و 5 این قانون برای مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا به اصطلاح، بر اون مبنا قاتلان قاسم سلیمانی که یه لیست 71 نفری رو هم تشکیل دادن تا چند وقت پیش، باید محاکمه بشن و در عدم حضورشون هم به این معنی نیستش که محاکمه متوقف میشه و حکمی هم که صادر هنوز نکردن، ولی به اصطلاح گامی رو که برداشتن برای قتل عمد بوده و قطعا دونالد ترامپ هم به عنوان سرلیست این 71 تن مورد اشاره است. طبق سخنان قوه قضاییه، مسئول امور بین المللش، همون کسی که در تعویض اسدی و به خصوص نوری از سوئد مشارکت جدی داشت، سفیر هلند بود مدتی، از این جهت من میشناسمش، مطرح کرده که ماه اردیبهشت گذشته قرار بود نخستین دادگاه برگزار بشه. از این جهت خیلی بی ربط نیستش که ما تصور بکنیم که جمهوری اسلامی چنین برنامه‌هایی داشته. همونجوری که عرض کردم قبلا هم در خصوص برایان هوک و جان بولتون هم این گزارش مطرح بود.
حالا با توجه به چشمان انداز احتمالی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، این بار چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
تبعات بسیار بسیار بزرگ. به نظر من این تیر خلاصی بود که به پروژه جواد ظریف برای اینکه مقابله بکنه با امنیت سازی، اگه خاطرتون باشه اینجوری مطرح کرد، اون حتی تلاش خیلی نیمبندی هم که در تهران تایمز انجام دادن که به انگلیسی پزشکیان، آقای پزشکیان مطلبی نوشت و در اونجا سعی کردن یک مقداری آرام‌تر نسبت به گذشته در مورد سیاست خارجی صحبت بکنن، ولی این اتفاق، این گزارش و ادامه این گزارش که به نظر من توسط این برخورد دوگانه در امریکا به خاطر انتخابات، کارزارهای انتخاباتی خیلی بزرگتر خواهد شد، چون مسئله مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل به ابزاری شده در کشورهای بزرگ مثل انگلستان دیدیم، مثل فرانسه، مثل امریکا و جاهای دیگه. مسئله مخالفت با جمهوری اسلامی و مثلا قرار دادن سپاه در لیست تروریستی تبدیل شده به یک پوان برای رأی گیری و رأی جمع کردن. از این جهت در امریکا هم همینجور خواهد بود و به نظر من اگر ترامپ در آینده در امریکا در واشنگتن دوباره به مسند ریاست جمهوری برسه، قطعاً مقابله جدی با جمهوری اسلامی نسبت به گذشته خواهند داشت. و از این جهت تا 6 ماه آینده چشم انداز اینه که آقای اسدی به نظر من جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه مثل همین باقری کنی که به یه توافقات نیمبندی با دولت بایدن برسن.
صدای دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی در هلند.
این رادیو فرداست.
خب، در ساعت گذشته گزارش‌هایی در رسانه‌های داخل ایران از جمله در روزنامه اعتماد منتشر شد مبنی بر مطرح شدن نام علی لاریجانی به عنوان یکی از گزینه‌های دبیری شورای عالی امنیت ملی. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. آقای علیجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در عین حال نماینده رهبری، نماینده علی خامنه‌ای هم هست. چطور ممکنه که کسی که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان منصوب همین رهبر رد شده، نماینده رهبر هم بشه؟
ببین، این خبر هنوز گمانه زنی است و همونطور که ستاد آقای پزشکیان البته به طور کلی گفته بود، این گمانه زنی ها رو فعلا نبایستی مستند قرار داد. اما ببین، دبیر شورای با این خبر یا این شایعه میشه هم حقوقی نگاه کرد، باهاش برخورد کرد و هم سیاسی. حقوقی اگر نگاه کنیم، دبیر شورای عالی امنیت ملی کارش دبیریه، دبیرخانه‌ایه، حتی حق رأی نداره مگر اینکه خامنه‌ای هم او رو به عنوان نماینده خودش معرفی بکنه. خامنه‌ای دو تا نماینده داره که معمولا میاد در همکاری با دولت، یکیشو همون دبیری میذاره که رئیس جمهور منصوب کرده. به سوال شما برگردم، عدم احراز صلاحیت به تعبیر شورای نگهبان برای ریاست جمهوری به معنای این نیست که در حوزه‌های دیگه صلاحیت نداره. علی لاریجانی خوب حدود 14 سال عضو همین شورا بوده با نماینده، یکی از دو نماینده خامنه‌ای، 2 سال دبیرش بوده و مسئول مذاکرات شده در مقطعی و هنوزم ما خوب سیاست خارجی دولت رئیسی رو نمیدونیم. یعنی حتی آقای پزشکیان رو نمیدونیم. آقای پزشکیان حتی مصاحبه مطبوعاتی هم نذاشت، حالا یا رو فشار بیت یا رو مصلحت سنجی ستاد خودش، ولی ما شاهد اون مقالش بودیم. یا حماس و حزب الله و حوثی‌ها رو براشون نامه‌نگاری کرد که میتونه یه پروتکل سیاسی باشه. یعنی نه انتصاب لاریجانی شایعش و نه اون نامه‌ها هنوز خط و ربط آقای پزشکیان در مقام ریاست جمهوری نمیدونیم. اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گفتم حق دبیرش حق رأی نداره. کل این شورای عالی امنیت ملی مصوباتش تنها پس از تایید خامنه‌ای لازم الاجراست و شورای عالی امنیت ملی 3 تا وظیفه کلی داره. یکی اینکه سیاست‌های دفاع امنیتی کشور رو تعیین بکنه، یکی اینکه ذیل اون سیاستی که تعیین میکنه همه فعالیت‌های سیاسی اطلاعاتی و اقتصادی کشور رو با اون هماهنگ بکنه، و یکی هم بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. تهدیدهای خارجی خوب مشخص، دشمنی که خامنه‌ای میگه. تهدیدهای داخلی هم خوب همین شورش‌ها و اعتراضات هست. علی لاریجانی هم کاراکترش به درد هر دو جا میخوره. یعنی هم یک فردی ضد روشن فکر و هویت ساز تو شورای در موقعی که صدا و سیما بود و به هر حال آدمی است که برای سرکوب داخلی همراهی میکنه، خودش سرتیپ پاسدار هست، هم برای سیاست خارجی. ایشون موقعی که مسئول شد برای پرونده هسته‌ای. اینم تو پرانتز بگم، پرونده هسته‌ای جز اختیارات شورای عالی امنیت ملی نیست مگر خامنه‌ای به اونها بسپره. موقعی هم که لاریجانی منصوب شد اولش موزش این بود که ما دور ردلتان رو دادیم آب نبات چوبی گرفتیم در مخالفت با مذاکرات، ولی به تدریج به این نتیجه رسید که نه، این مذاکرات لازمه. اما علی لاریجانی مطیع بیته و هر جور بیت صلاح بدونه میتونه اون نقش رو ایفا بکنه، ولی در عین حال علی لاریجانی نگاه تعامل‌گرا به سیاست بین الملل داره تا نگاه تقابل.
آقای علی جانی، اگر که من درست متوجه شده باشم، شما گفتید که اگر علی خامنه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی رو به عنوان نماینده معرفی نکنه، این فرد حق رأی هم در این شورا نخواهد داشت. پس به ذات یک چنین جایگاهی چه اهمیتی داره اساساً در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی؟
این دقیقاً همین طور هست. یعنی اگه علی خامنه‌ای به عنوان یکی از دو نمایندش انتخاب نکنه حق رأی نداره. ولی به هر حال ببینید بخشی از معمولاً البته معرفی میکنه، حتی ممکنه برای یعنی اون دلجویی و استمالت از علی لاریجانی اگر این خبر درست باشه این کارو بکنه. دبیرخانه خب کارش بیشتر کارای هماهنگیه، ولی خب گاهی اوقات هم به ظاهر کارهای به ظاهر فراقانونی میکنن، مثلا حصر رهبران جنبش سبز و دعوا شد، بعدن هر کی می‌خواست گردن اون یکی بندازه گفتن این مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و دبیرخانه که حالا موقع رئیسش جلیلی بود این کار کرده. حتی احمدی نژاد زیر بار این مسئله نرفت، یا فرضا ممنوع تصویر کردن خاتمی هم به همین شکل انداختن گردن دبیرخانه. ولی دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی به هر حال چون کار ستادی و هماهنگی میکنه میتونه اعمال نظر بکنه. زیر نظر شورای عالی امنیت ملی چند تا شورای دیگه هم کار میکنن که شورای امنیت کشور، یعنی اون کلمه عالی رو نداره، که مشخصا به امنیت داخلی میپردازه. معمولا رئیس جمهور و وزیر کشور رو به ریاست این شورای امنیت کشور منصوب میکنن. و یکی دیگر از شوراها شورای هماهنگی اطلاعات هست، چون ما نهادهای اطلاعاتی زیادی در جمهوری اسلامی داریم. اینم حالا به هر حال ظاهر و رو کاغذ باید هماهنگ بکنه و به ظاهر هم همیشه وزیر اطلاعات مسئولش میشه، هرچند اطلاع سپاه همه اینا رو دور میزنه، اما همه اینا روی کاغذ زیر نظر دبیرخانه هماهنگ میشن. بنابراین مهمترین چیزی که شاید الان بلا سیاسی معنا دار باشه مذاکرات هسته‌ای است که گفتم اونم پروندهش رو خامنه‌ای تعیین میکنه، دست چه نهادی یا چه فردی باشه، دست وزارت امور خارجه باشه، دست شورای عالی امنیت ملی باشه، تو شورای عالی امنیت ملی کدوم فرد مسئولش باشه. الان در جمع‌بندی بگم، نه پیام‌های آقای پزشکیان به حماس و حزب الله و حوثی‌ها معنای خیلی روشنی داره، نه به هم و نه حتی اگر آقای لاریجانی رو منصوب بکنه، تا اینکه معلوم بشه اساساً آقای پزشکیان و ستادش تو سیاست خارجی خودشون با خودشون چند چندن که هنوز مشخص نیست.
سپاسگزارم. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
گردآفرید. گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانند یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم در اون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. چالش‌های امنیتی، وضعیت گرمای روزافزون در کشورهای اروپایی و زلزله سیاسی در فرانسه تنها مسائل پیش روی مقام‌های این کشور برای برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی در پاریس نبود. رود سن و آلودگی شدید آن هم مشکلی بزرگ و هزینه بر بود. حالا با شیرجه زدن مقام‌های این شهر در آب رود سن تلاش شده تا نگرانی‌ها برطرف شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
حدود یک قرن شنا کردن در رود سن که از زیبایی‌های بصری پاریس محسوب می‌شود، به دلیل آلودگی شدید ممنوع بود. حالا مقام‌های فرانسوی از وزیر ورزش تا شهردار پاریس برای نشان دادن امن بودن شنا در این رود و چند روز مانده به رقابت‌های المپیک در سن آب تنی می‌کنند تا نشان دهند همه چیز بر طبق برنامه پیش می‌رود. بارها سیاستمداران وعده داده بودند که برای این مشکل راه حلی پیدا می‌کنند، اما اقدامی نکردند. تا اینکه پاریس میزبان المپیک تابستانی سال 2024 معرفی شد و این شهر کمتر از یک دهه فرصت داشت تا آب رود سن را برای شنا کردن تمیز کند. بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای این منظور صرف شده. مخازن عظیم آب زیر رودخانه در مرکز پاریس مهیا شده. زیر ساخت‌های فاضلاب نو و تأسیسات بازیافت آب بروز شدند. اما نگرانی‌ها هنوز هم برطرف نشده است. آنچنان که میزان آلودگی در سن به صورت روزانه اندازه‌گیری می‌شود و در ماه گذشته آزمایش‌های گروه آب پاریس حاکی از وجود باکتری ایکولی در آب این رودخانه بود. آنتوان گیو، معاون شهردار پاریس می‌گوید تحولات جوی در ماه جاری شرایط بهتری برای آب رود ایجاد کرده، اما همچنان چالش وجود دارد.
چالش اینجاست که آب ورودی به سن بسیار زیادتر از شرایط عادی تو این فصله، 3 تا 4 برابر، و این روی آلودگی آب تأثیر داره و خطر بروز آلودگی رو ایجاد میکنه، چون آلودگی سریعتر به پاریس میرسه و زمان کمتری وجود داره تا از طریق اشعه فرابنفش خورشید که میکروب رو میکشه از بین بره.
در این میان برگزاری المپیک در پاریس مخالفانی جدی هم دارد. گروهی از آنها در روزهای اخیر تهدید کرده بودند که مدفوع خود را در رود سن رها خواهند کرد.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که داشتن رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و جوانی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا مهم است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک مطالعه جدید که رابطه رژیم غذایی و توانایی عقلی انسان‌ها را در طول 7 دهه ردیابی کرده نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سالم‌تری داشتند در طول زمان نتایج شناختی و توان ذهنی بهتری را بروز دادند. در واقع دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم در جوانی ممکن است به تقویت سلامت مغز و کاهش خطر زوال عقل بر اثر افزایش سن کمک کند. این تحقیق شامل گروهی متشکل از بیش از 3000 نفر بود که در سال 1946 در بریتانیا زندگی می‌کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از یک رژیم غذایی سالم به طور مداوم در دوران کودکی و میانسالی برای حفظ سلامت مغز در سنین بالا مهم است و هرچه زودتر تغذیه سالم را شروع کنید بهتر است. زوال عقلی که در برخی منابع از آن به عنوان زوال شناختی هم یاد می شود می تواند در سن 65 سالگی شروع شود، اما پیش از بروز این عارضه یک دوره نهفتگی طولانی بین 10 تا 15 ساله قبل از بروز نخستین علایم وجود دارد. یعنی این تغییرات مغزی می تواند از قبل رخ دهد. بنابراین به گفته کلی کارا، فارغ التحصیل دکترا از دانشکده علوم و سیاست تغذیه در دانشگاه تافتس و نویسنده این تحقیق، این باور وجود دارد که نوع رژیم غذایی که توسط افراد دنبال می شود می تواند خیلی زودتر از سن 65 سالگی عامل مهمی در اتفاقاتی باشد که در توانایی های عقلی و شناختی بعدی ما رخ می‌دهد. کارشناسان می‌گویند روی آوردن به یک رژیم غذایی غنی از میوه‌ها و سبزیجات، ماهی و غلات کامل مانند رژیم غذایی مدیترانه‌ای نقطه خوبی برای شروع است.
و با این گزارش از شاهین بشیری به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره اون چه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما به صورت پیام صوتی در میون بگذارید. از جمله راه‌های تماس با رادیو فردا واتساپ هست با این شماره 20420-725-970-301. بار دیگه تکرار میکنم 20420-725-970-301. اوقاتتون خوش.